سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا میگوید کشورش با تلاش‌ها برای ختم جنگ در افغانستان متحد است. تیم ثبات و همگرایی میگوید به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان طرح این تیم در حال نهایی شدن است. در این برنامه یک ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ننگرهار میگویند در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهرک تورخم یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستورالعمل‌هایی را برای بازگشایی مرحله‌ای اقتصاد آن کشور اعلام کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل برای 3 هفته دیگر تمدید شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت تصمیم در این باره به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. این کمیسیون به کارکنان خدمات ملکی هشدار داده که از سفرهای غیر ضروری و غیر رسمی به ولایات خودداری کنند و در صورت عدم توجه به این موضوع مورد تعدیب قرار خواهند گرفت. وزارت داخلی افغانستان نیز شام دیروز در یک اطلاعیه گفت قیود برگشت و گذار در شهر کابل نیز تمدید شده است. حکومت افغانستان حدود 3 هفته قبل به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را به اجرا گذاشت. تا دیروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان 840 تن و شمار تلفات ناشی از آن 30 تن گزارش داده شده بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. علوزه احمدی قمندان مرکز اهمانگی نیروهای امنیتی ولایت پروان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10 شب گذشته زمانی که این کارگران با وظایفشان به سوی دروازه سوم میدان می رفتند بر موتر حامل آنها توسط 2 مرد موترسایکل سوار حمله مسلحانه صورت گرفت. به گفته آقای علوزی در نتیجه این حمله 6 کارگر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همه کارگران افغان بوده و بیشتر آنها از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروانند. به گفته مسئولین امنیتی تحقیقات برای شناسایی حمله کنندگان آغاز شده است. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهرک تورخم این ولایت یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز در دروازه خروجی مدیریت گمرک رخ داده است. به گفته آقای خوگیانی این افراد ملکی راکبین یک موتر کرولا بودند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 7 شورشی طالب در ولسوالی خمابه ولایت جوزجان خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی شام دیروز گفت که روز پنجشنبه این تلفات به طالبان وارد شده است.
قوای هوایی ما وارد عمل شدند. چند موقعیت دشمن مورد ضربات هوایی و زمینی قرار گرفت. در فرجام 7 تروریست طالب کشته شدند، 11 نفر هم زخمی شدند. یک اراده های لکس مربوط به دشمن با مقدار زیادی مهمات مختلف و نو به دست نیروهای دفاعی و امنیتی ما قرار گرفتند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. اطراف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستورالعمل‌هایی را برای بازگشایی مرحله‌ای اقتصاد آن کشور اعلام کرد. وضع معدودیت ها به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا در امریکا باعث آن شد تا مشاغل تقریبا متوقف شده و هزینه آن را حدود 22 میلیون آمریکایی با از دست دادن کارهایشان بپردازند. دونالد ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس آخرین اطلاعات و دریافت‌های تیم مسلکیش موافق است که جبهه بعدی جنگ می تواند آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا این برخورد را محتاطانه توصیف کرد که رؤسای ایالتی آن را رهبری خواهند کرد. به گفته آقای ترامپ همه کشور باز نخواهد شد. وی گفت با برداشتن گام‌های دقیق برخی ایالات ممکن است زودتر از سایرین باز شوند، زیرا از همگیری ویروس کرونا کمتر متاثر شدند. در مرحله اول سالن‌های بزرگ باز شده و عملیات جراحی گزینشی از سر گرفته می‌شود. در مرحله دوم بازگشایی مدارس، رستوران‌ها و کاهش محدودیت‌های مسافرتی صورت می‌گیرد. سایر محدودیت‌ها در مرحله آخر از بین می‌رود، اما مسافت اجتماعی به جای آن باقی می‌ماند. دولت همچنان به تدابیر حفظ و صحه اضافی مانند شستن دست، پاک کردن سطوح و پوشیدن ماسک های صورت ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده است که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا مراسم تجلیل از 75مین سال روز شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی به تأخیر انداخته شود. قرار بود این مراسم 9 ماه می برگزار شود. ولادیمیر پوتین در یک نشست امنیتی روز پنجشنبه 16 ماه اپریل گفت: ما از تهدیدی که امروز در برابر ما قرار دارد خود را عقب می‌کشیم. یقیناً که بعدتر تمام مراسم را که به تاریخ 9 می برنامه ریزی شده برگزار می‌کنیم. روسیه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در این کشور قرنطینه قسمی را تا 30 ماه اپریل وضع کرده است. بر اساس ارقام رسمی تا حال حدود 28,000 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در روسیه تایید شده و 232 تن در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید کشورش برای ختم جنگ در افغانستان متحد است. تیم ثبات و همگرایی می گوید به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان طرح این تیم در حال نهایی شدن است. گزارش هم داریم در مورد این که گسترش همگیری ویروس کرونا حدود 200 میلیون کارگر مهاجر را با آزمون بزرگ اقتصادی مواجه ساخته است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید:
تا که من خودم توان دارم کارخانه و شرسته خانه و دیگه کاسه و میمانداری و این گپا را خودم میکنم. نگه دختر من بخاطر نمیمانم که یک روز پیش من میمانست. میگم بچه خوب بپوش، خوب بخو، خوب بگرد.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
تمام جوانان، نسل جوان مسئول به گودی پران بازی هستند. ای از یک طرف یک مصرف اقتصادی بی جا هست، از طرف دیگر دستایشان معیوب میشه. احتمال از ای است که تاریک در گودی پران استفاده میکنند، مصابنی ویروس باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید کشورش با تلاش ها برای ختم جنگ در افغانستان متحد است. آقای پامپئو در یک کنفرانس خبری تلفنی به شماری از خبرنگاران کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده ای امریکا تلاش می کند تعهدات شامل موافقت نامه صلح افغانستان به طور کامل عملی شود. این موافقت نامه 29 ماه فوریه بین طالبان و امریکا در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. پیش از این اظهارات سرمنشی پیمان ناتو نیز از طالبان خواسته بود بر اساس این موافقتنامه خشونت‌ها را کاهش دهند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه ایالات متحده روی تعهد واشنگتن در راستای ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزید. مایک پامپیو دیروز در جریان نشست خبری تلفنی در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز صحبت کرد. آقای پامپیو در این نشست با یک گروه از خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی عمدتاً در مورد تلاش‌های ایالات متحده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا صحبت می‌کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در بخش از این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که آیا ایالات متحده بالای طالبان فشار می آورد که خشونت را کاهش دهند تا حکومت افغانستان بتواند امکانات بیشتر را برای مبارزه با کرونا اختصاص دهد، گفت:
شما به خشونتی که طالبان در افغانستان انجام می دهند اشاره کردید. من شخصا خودم و سفیر خلیلزاد تلاش داریم اطمینان یابیم که تمامی طرف ها به تعهدات خود عمل کنند.
آقای پامپیو افزود که ایالات متحده در داخل افغانستان با حکومت این کشور، نهادهای غیر حکومتی، طالبان و شخصیت‌ها مشترکاً کار می‌کند تا روند صلح و مصالحه به پیش برده شود. روندی که به گفته وی نه تنها برای افغانستان بلکه برای پاکستان و در کل آسیای جنوبی و مرکزی مهم است. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه گفت:
We've seen some good steps forward. We've had the beginning of prisoner releases.
شاهد برخی گام‌های خوب به پیش بوده‌ایم، مانند آغاز رهایی از زندانیان در هفته گذشته. امیدوارم که حکومت افغانستان در راستای ایجاد یک تیمی که بتواند وارد مذاکرات بین‌الافغانی شود، نزدیکتر شده باشد. ما با اطراف مختلف در سطح منطقه کار می‌کنیم تا همه‌شان در این تلاش‌ها دخیل باشند. این تنها تلاش ایالات متحده نیست، بلکه تلاش همه برای رسیدن به یک رای حل از طریق مذاکرات بین الافغانی است. پیش از این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به روز چهارشنبه از طالبان خواست که به اساس موافقتنامه که میان این گروه و ایالات متحده امضا شده است خشونت ها را کاهش دهند. استولتنبرگ پس از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در ویدیو کنفرانس در شهر بروکسل گفت: بهترین راه برای حمایت از صلح افغانستان پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور است. او طالبان را به آغاز گفتگوی بین الافغانی تشویق کرد و گفت که طالبان نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به دنبال تقاضای اتحادیه اروپا، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید طرح این تیم به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان در حال نهایی شدن است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از تمام جوانب در افغانستان خواست روی یک موافقتنامه سیاسی به توافق برسند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید به ایجاد یک حکومت همشمول در چارچوب قانون متحد است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ابراز امیدواری میکند که طرحش گریگوشای تنش‌های سیاسی در افغانستان باشد. فریدون خوزون سخنگوی آقای عبدالله شام دیروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت مشوره درباره این طرح میان اعضای تیم ادامه دارد و در حال نهایی شدن است. وی افزود:
ارگانی‌هایی شد، مشوره ها پایان یافت، ایره ارائه میکنیم به میانجیگری ها تا به طرف مقابل شریک بسازه، اما نیازمندی از این سی وضعیت که باید هر دو طرف انعطاف نشان بده تا ما از این بحران سیاسی براییم. ما انعطاف نشان دادیم، امیدواری ما است که این طرح نهایی باشه و ما را برسانه به یک تفاهم سیاسی.
آقای خوزون درباره این طرح جزئیات نداد و هم نگفت که برای پایان جنجال‌های سیاسی مشخصاً چی انعطاف نشان دادند. پیش از این محمد عاصم عضو شورای رهبری تیم ثبات و همگرایی به روز دوشنبه این هفته به رادیو آزادی گفته بود که تشکیل حکومت دارای صدارت اجرایی و تقسیم مساویانه قدرت از نکات مهم طرحشان است.
این تیم در حال از ادامه بحث و مشوره درباره نهایی کردن طرحش سخن می‌زند که اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه از تمامی طرف‌ها در افغانستان خواست که روی یک موافقتنامه سیاسی به توافق برسند. در خبرنامه این اتحادیه آمده است هیئت اتحادیه اروپا رؤسای ماموریت‌های این اتحادیه و سفیر نروژ در افغانستان از همه طرف‌های دخیل در گفتگوی سیاسی روان می‌خواهند که با بالاترین درک فوریت به موافقتنامه دست یابند. بر اساس خبرنامه در حالی که افغانستان با ادامه ناامنی و خطرهای تازه صحی دراماتیک روبرو است، رفاه مردم افغانستان و منفعت وسیع‌تر ملت باید در اولویت قرار گیرد. اتحادیه اروپا افزوده که حالا زمان وحدت است. پیش از این ایالات متحده خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. در این حال لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به رادیو آزادی دیشب گفت مشارکت قانونمند در ساختار حکومت برایشان یک اصل است.
ما معتقد به حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی هستیم، حکومتی که آینه تمام نمای مردم افغانستان و حکومتی که ممثل اراده مردم افغانستان باشه. مشارکت قانونمند در ساختار حکومت برای ما یک اصل است.
تنش‌های سیاسی در افغانستان پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب عمده و نتایج این انتخابات را نپذیرفت. آقایان غنی و عبدالله در نوی ماه مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور جداگانه برگزار کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در 23 مارچ از کابل دیدن کرد و تلاشش برای جرأت میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به نتیجه نرسید. سپس وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفت که واشنگتن 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش را با افغانستان در سال جاری میلادی کاهش می‌دهد و تهدید کرده که 1 میلیارد دلار دیگر را سال آینده کم خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان و علمای دینی هرات از تلاش‌های کارمندان صحی این ولایت در امر مبارزه با همگیری ویروس کرونا ستایش کردند. رئیس شورای علمای غرب افغانستان کارمندان صحی موظف در بخش مبارزه با این ویروس در هرات را مجاهد خوانده است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
کادرهای درمانی هرات محل شیوع گسترده ویروس کرونا در افغانستان با تحسین و قدردانی مردم و اقشار مختلف جامعه مواجه شدند. در تازه ترین مورد، مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب و امام جمعه مسجد جامع بزرگ شهر هرات کارمندان صحی را مجاهد خوانده است.
در این صف به ردیف اول دکتر صاحبا قرار دارند. اونها ما میتونیم که مجاهدین سربلند، مجاهدین موفق، مجاهدین کامیاب بگیم. اونها جان ما سفر در صف اول قرار داره.
بحران کرونا در هرات چرخه اقتصادی هرات را متوقف کرده است، اما با آن هم تاجران و مردم هرات دست یاری به سمت نیازمندان دراز کردند. امام جمعه مسجد جامع بزرگ هرات گفته که مردم با همبستگی در صفوف مبارزه با کرونا به موفقیت دست پیدا خواهند کرد.
مبارزه در مقابل عظیم مریضی جواب است. با تمام ملت فرض است. فرض است که در مقابل عظیم هر چی میتونه خدمت کنه.
در برخی مواقع کمبود امکانات بهداشتی با موجی از انتقاد کارمندان صحی هرات مواجه شده است. بیش از 40 کارمند صحی در هرات به کووید 19 مبتلا شدند. محمد رفیع شرزی سخنگوی سطح عامه هرات از علمای دینی خواسته که همگام با کارمندان صحی برای مبارزه با کرونا تلاش کنند.
در این شرایط که کارکنان ما از هر طرف زیر فشار روحی و روانی قرار دارن، خدا نخواسته کدام مشکل بین دو طرف ایجاد نشه، یعنی مفاهمه و تفهیم خوب بین از اینا همیشه باشه، در اینجا میتونن علما نقش کلیدی داشته باشن.
هراتیان در چندین مورد برای بالا بردن مسئولیت کارمندان صحی برای آنها بسته های محافظتی توزیع کردند. شماری از مردم هرات از حکومت نیز میخواهند که توجه ویژه به کادر صحی کند. محمد شفی و ابراهیم از ساکنان شهر هرات.
زمانی که کارمندای صحی مبتلا به ویروس کرونا بشن، بدون شک هم روحیه مردم پایین میای، روحیه دیگر تبا پایین میای، و این که افراد مسلکی بالاخره از این مبارزه بالاخره کم میشن و نمیتونن به صورت درست مبارزه بکنن با کرونا.
از حکومت هم جدا تقاضا مندیم که اینها رو تجهیز بکنن تا باشه که ان شاء الله بتونن با این ویروس خطرناک مبارزه بکنن.
با گذشت هر روز شمار افراد ابتلا به کرونا در هرات افزوده می شود. همکنون روند استخدام نیروی متخصص صحی در این ولایت حس می شود. نگرانی هایی وجود دارد که با نبود امکانات محافظتی و افزایش شمار دکتران مبتلا به کرونا، مشکل جدی در بخش درمان و مراقبت ایجاد شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
نشریه یورو ایشیا ریویو در یک عنوان خود می نویسد که یک عضو مزنون بنگلادیشی داعش در افغانستان دستگیر شد. پلیس داکا به نوشته نشریه روز چهارشنبه تایید کرد که این عضو گروه دولت اسلامی داعش به خاطر دست داشتن در یک تلاش ناکام بمبگذاری در پایتخت بنگلادیش زیر تعقیب بود. گفته می شود که او می خواست در یک مناسبت سال 2007 که صدر اعظم شیخ حسینه در آن حضور یافت بمبگذاری کند. یورو ایشیا ریویو می نویسد که مقامات افغانستان محمد تنویر را یک عضو کلیدی گروه تروریستی دولت اسلامی معرفی کرد. نشریه می افزاید که سیف الاسلام، یک افسر واحد ضد تروریسم و جنایات فرامرزی پلیس بنگلادش، در صحبت با خبرنگار بینار نیوز تایید کرده است که محمد تنویر در افغانستان بازداشت شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گذشته از دستگیری دو عضو کلیدی شاخه خراسان گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش خبر داده بود. اعلامیه این ریاست گفت که محمد تنویر از بنگلادش و علی محمد از پاکستان با اسلم فاروقی رهبر شاخه ولایت خراسان در قندهار دستگیر شدند. اعلامی افزود که تنویر از نامهای مستعار عمران، احمد و نصیر هم کار می گرفت و مسئول بخش تکنولوژی و مخابرات شاخه خراسان بود. نشریه یورو ایشیا ریویو می نویسد که محمد تنویر از سوی مقامات افغانستان بعد دست داشتن در حمله ماه گذشته بر درمسال سیکها در کابل متهم شده که در آن 25 نفر جان باختند. در حالی که نشریه یورو ایشیا ریویو به واقعات امنیتی افغانستان پرداخته، UNHCR کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در یک اعلامیه خود به ارتباط شیوع ویروس کرونا و وضعیت مهاجران افغان از قبل بابر بلوچ، سخنگوی این اداره می نویسد که افغانستان و کشورهای همجوار را نباید فراموش کرد. کمیشنری عالی ملل متحد به ارتباط شیوع ویروس کرونا خواستار حمایت بیشتر افغانستان، پاکستان و ایران شده است. این اداره هشدار می‌دهد که فراموش کردن مهاجران افغان و میزبانان آنها تأثیر گسترده منفی بر تلاش‌های جهانی برای مبارزه در برابر این ویروس خواهد داشت. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که ویروس کرونا یک تهدید بزرگ به کشورهای در حال انکشاف پنداشته می شود و شیوع این ویروس نهادهای ضعیف خدمات صحی این کشورها را زیر فشار فوق العاده قرار خواهد داد و منجر به مرگ و میر و رنج خواهد شد که می توان از آن جلوگیری کرد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در این شرایط حساس در جهان از جامعه جهانی می‌خواهد که همکاری با این سه کشور را افزایش دهند تا در این برهه حساس از شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا در جوامع آسیب‌پذیر جلوگیری شود. کمیشنری عالی ملل متحد به برگشت روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان نیز اشاره می‌کند که علی‌رغم مخاطره و ناامنی به افغانستان برمی‌گردند.
گسترش همگیری ویروس کرونا حدود 200 میلیون کارگر مهاجر را با آزمون بزرگ اقتصادی روبرو ساخته است. محدودیت های وضع شده بر گشت و گذار در شهرها برای کاروبار کارگران مهاجر تأثیر منفی بر جا مانده. حتی شماری از آنها به خاطر وضع محدودیت ها سفر کردن نمی توانند تا به خانه هایشان برگردند. مرکز خبری رادیو آزادی به مشکلات برخی از این مهاجران کارگر در اوکراین، روسیه و سایر کشورها پرداخته که برخی نکات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
گسترش ویروس همگیر کرونا نه تنها صدها میلیون کارگر ماجر را با چالش‌های اقتصادی مواجه کرده، بلکه برای سلامتی آنها هم تهدید جدی را ایجاد کرده و تا در برخی جاها آنها را با وضعیت تبعیض‌آمیز روبرو ساخته است. روسیه در جمع کشورهایی است که شمار زیاد از کارگران مهاجر با آن سفر می‌کنند و در حال حاضر با مشکلات یاد شده روبرو‌اند. اجازه اقامت قانونی بسیاری از کارگران مهاجر که فعلاً در روسیه به خاطر گسترش ویروس کرونا گیر ماندند، اعتبارش را از دست داده و این کارگران مجبورند که برای تمدید اجازه نامه‌هایشان با وجود تهدید کووید 19 به دفاتر پلیس مراجعه کنند. روسیه بیشتر میزبان کارگران مهاجر از آسیای مرکزی است که پس از دریافت حقوقشان به خانواده های خود در کشورهایشان پول میفرستند. قاسم رئیموف یک کارگر 23 سال است که در صحبت با بخش ازبکستان رادیو آزادی گفته پیش از این ماهانه بین 400 تا 500 دلار برای خانواده‌اش در ازبکستان میفرستاد، اما از دو ماه به این سو هیچ پول نفرستاده است. رئیموف گفته او با 50 تن از دیگر کارگران مهاجر از آسیای مرکزی در یک رستوران کار میکرد که پس از شیوع ویروس کرونا در روسیه مزدود شد و کارگران همه بیکار شدند. نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه به عنوان کارگر فعالیت میکنند که سالانه حدود 2.6 میلیارد دلار به کشورشان از این طریق میفرستند. فرخ زرداکوف 33 ساله در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته که او در روسیه کارگر است و پول را که از کارگری به دست میآورد به خانواده 11 نفری خود در تاجیکستان میفرستد. او گفته که خانواده‌اش با او تماس گرفته و خواهان پول شده، اما او به خاطر که پول ندارد با آنها جواب رد داده است. فرخ که اکنون بیکار است گفته خانواده‌اش یک بوریارد خریده که آن هم به زودی ختم می شود. کارگرهای اوکراینی هم بیشتر در کشورهای اروپایی مانند جمهوری چک، ایتالیا و پولند کار می کنند. زمانی که از شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در اروپا گزارش شد، حدود 150 هزار اوکراینی که در میان آنها کارگران هم بودند، دوباره به کشور خود برگشتند. این در حال است که میزان بیکاری در اوکراین بسیار بالا است. گسترش ویروس همگیر کرونا بالای تجارت در کشورهای اروپایی تأثیر زیاد کرده. مولدوو که در شرق اروپا واقع است، میزبان نزدیک به 500 هزار کارگر است که برخورد تبعیض‌آمیز در این کشور با پناهجویان نگرانی نهادهای عامی حقوق بشر را برانگیخته. ایرینا یکی از فعالان حقوق بشر در این کشور به رادیو آزادی گفت تبعیض موجود در برابر پناهجویان در این کشور ممکن به خشونت بگراید. نگرانی های هم وجود دارد که به خاطر بلند رفتن میزان بیکاری ناشی از ویروس کرونا، برخی از کارگران در کشورهای مختلف دست به اقدامات غیرقانونی بزنند. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM در مورد وضعیت فعلی پناهجویان ابراز نگرانی کرده و گفته که در این حالت پناهجویان بیشتر شکار قاچاق بران انسان شده و اگر دوباره به کشورهایشان هم فرستاده شوند، ممکن خطر گسترش ویروس کرونا را افزایش دهند. به گفته این سازمان، وضعیت فعلی کارگران مهاجر در تمامی کشورها یکسان است و آنها با چالش‌های مشابه روبرو‌اند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان با تماس شدم. بخاطر این مرض کرونا من دولت را هم داشت بخانه فرجاباد می نایدش بخانه ولایت می نایید. اگر دوی بردم باشی داکتر را کشی من میره نزدیک نم میره داکتر داکتر را از 30 میتر فاصله می گیرن. اگر این سوال هم اپندیس هم باشی یا اگر هر دردی که داشته باشی داکتر را نم نمیگن کرونا داره ایره برای نتاکو جواب بوده نکرم بایان هم نمیکنه یک در چیگ نمیکنه که اینسان مریضه چی مریضی داره ایسی جنی فرقن همجا که آور داد این برای نتاکو جواب بوده میتونه یک پسان هم میگنه که مریض من چی مریض داره چی مریضی داره یه باید که ما میخواهیم که نمینه یک متوجه یعنی که زیاد باشن میگن
مولا عمر هستم از ولایت نورستان از فروشوالی مندول فعلا زندگی میکنیم در کابل درجه 8 شهدای صالحین جارت تمیم صاحب انصار جبایر انصار به این منطقه کو زیر کوی زنبورک تقریبا 70 خانه نورستانی می باشیم، در غیر از اون مردم های دیگه به خیلی زیاد از این طرف و طرف ما سر یک کنیم چند خانه گیر میشین. این منطقه مردم های بسیار بیچاره و بیوضعات تاز، اگر دولت بری مردم کمک کنه خوبتر میشه، اگر کمک نشه مردم قرنطین است. خدا اینا خاطر بکنم مشکل کلام گرفتار میشم، مردم کل از گوشنگی توشنگی از بین میره. همین اول ما را برای این مسئولین برساره، این مردم نان بخصور بگاه خود پیدا کنن میتونن. حال این مردم قرنطین خیلی بندیش بند بندی که وقتی بندی میشه دیگه او نان برش دو نبرش و از بین میره. سر دولت حق و ماز حقوق و ماز کمک کنن.
از ولایت فاریاب، از ولایت سرچکان، از قریه دهمیران، این جانب حادثه مختوم عبدالوهاب و ما در شما یک تاکید داریم که امیر در مسئولین بلندپایه در برسانه که ما یک بلوشواری درست است که هیچ چیزی در ما امکانات از نگاه بهداشتی بگن دکتری از نگاه امکانات غذا این همی چیزا مردم کمبود دارد، بسیار دست پایچه مردم میکنن، بسیار مردم مشکلات دارد. در ما مردم اگر رسیدگی شد اگر نشوه یک پایچه ایسپانی نشوه خدای نوکده دیگه یک لب مریض کرونا تشوریم اگر طرف دیام از مردم اقتصاد ضعیف است، مردم در حال قرنطینه است.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است. ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل برای 3 هفته دیگر تمدید شده است. وزارت داخله افغانستان در یک اطلاعیه شامیدی دول گفت قیود برگشت و گذار در شهر کابل نیز تمدید شده است. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهرک تورخم 1 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 7 شورشی در ولسوالی خما به ولایت جوزجان خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستورالعمل‌های را برای بازگشایی مرحله اقتصاد آن کشور اعلام کرد. رئیس جمهور روسیه دستور داده است که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا مراسم تجلیل از 75مین سال روز شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی به تأخیر انداخته شود. حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در آستانه جشن ایستر 34 زندانی را مبادله کردند. و یک محکمه تاجیکستان دلیر شریفوف یک خبرنگار مستقل را به 1 سال زندان محکوم کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم بشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. امید زندگی را با خوشی و سلامتی سپری می‌ماید. آیا بلدیت در کارهای خانه برای دختران ضروری است یا نه؟
کار خانه و شرفتی خانه خود میکنم. نگه دختر من به خاطر نمیمونم که یک تو روز پیش من میمونم.
اگه اون کار اون وقت من میکردم آل به هیچ مشکل مدوچار نمیشدم و یک نقطه نیرنگی در بین خسران خود نمیبودم.
برای زندگی به درد سر دختران بعد از ازدواج و موثریت آنان در زندگی مشترک زن شوهری، خانواده پدر، خسران، شوهر و خود عروس کدام مسئولیت ها را دارند و چی رفتارهایی را بهتر است در برابر عروس نابلد در کارهای خانه داشته باشند.
فامیلای محترم دخترای زینا اینا را مثل که مکتب اصلا اول آدم شروع میکنند و کارهای منزل، تنظیم خانه، تدبیر منزل
و تمام خانواده در کارخانه سهم داشته باشند. چی مرد خانه است چی زن است، همگی فعال باشند. طبعا نمو دختر هم از مخوردی میتونه که فعال باشه.
فکر می شود رواداری بیش از حد در هر کاری خوب نیست، حتی در محبت. مادرانی وجود دارند که از روی رواداری بیش از حد دختران جوانشان را به دلیل اینکه 4 روز در خانه پدر مهمان است نمیگذارند که به کارهای خانه مانند جم و جارو، شستن ظرف ها، لباس ها، پخت و پز، مهمانداری و امثال این سهم بگیرند. اینکه چنین رواداری ها در زندگی آینده دختران جوانشان چه تأثیرات میگذارد در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده است تا حد روشن خواهد شد.
قرار معلوم ده خانواده های افغان عروس بارزش است که ده کنار اخلاق و رفتار خوب به کارهای خانه مانند آشپزی، خیاطی، سلیقه و پاککاری و امثال ای بلدیت داشته باشد. اما برخی از مادران بر علاوه ای که دخترانشان را از نازدانگی و رواداری بیش از حد به کارهای خانه بلد نمی سازند، آب و غذای اونا را هم خودشان آماده می کنند و لباسهایشان را پاک و منظم سر جایش می گذارند. این مادران فکر می کنند که دختر امانت مردم و 4 روز مهمان خانه پدر است. از این رو نباید به اصطلاح به آب گرم و سرد دست بزنند. زیرا هنگامی که به خانه شوهر میره خواهی نخواهی مکلف به انجام کارهای خانه میشه. اما بی خبر از این که با یقاید آینده دخترانشان با مشکل روبرو میکنن. شاگل باشنده چارقلعه وزیرآباد از مادران است که همی رویه را در مقابل دخترانش اختیار کرده.
دختر مرد نازدانه سوار شود، بس سوار شود، پشت بخت خود میره، با دجال جنجال های دیگه گرفتار میشه و اشتبدار میشه و کار خانه باشه و مثلا فامیل زیاد باشه و تا که من خودم توان دارم کار خانه و شرسته خانه و دیگه کاسه و میمونداری و این رپا را خودم میکنم. نگه دختر من بخاطر نمیمونم که یک چهار روز پیش من میمون است، میگم بچه خوب بپوش، خوب بخو، خوب بگردی و کار بار خودم میکنم. باز در خانه شوهر خود را خودش میفهمم کار بارش در مقصد نگویم که جال جنجال در خانه پدرم بودی جام بود.
سخنان خانم شاگل شنیدیم، اما بشنویم که خدیجه محصل یکی از پوانتونای خصوصی با سخنان شاگل هم نظر است. اما به نظر می رسد که نه، خدیجه از خواهر خواندهش یاد می کند که به کارهای خانه بلد نبود. حالا ده خانه خسرانش با مشکلات زیاده دست و گریبان است.
یکی از دوستای بسیار نازنه بود در خانه، تو از مکتب که می آمد مادرش چایش تیار می کرد، نانش تیار می کرد، حتی لباسش شسته و اوتو کرده در الماری برش تیار می ماند. وقتی که عروسی کردی دختر، خواهری هم که عروسی کرد یک فامیل بسیار کلان بودن خسرانش، تصادفی شوهرش بسیار آدم مهربان بود، در هر کار امرش کمک می کرد و از وقتی که شوهرش فوت کرده مشکلات زیاد دارم و می افسوس میکنه. اگر اون کارم وقت من میکردم آل به هیچ مشکل مدوچار نمیشدم و یک نقطه نیرنگی در بین خسران خود نمیبودم.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین، من یک زن هستم، من میتونم.
یکی از کارمندان مراکز صحی میگه مدت 6 سال از ازدواجش میگذره. زمانی که ده خانه پدر با ناز و نعمت بزرگ شده و به سبب محبت‌های مادر به اصطلاح به آب گرم و سرد دست نمیزد خیلی راحت و خوشحال بود. اما همی که مکلف به مسئولیت زندگی زن و شوهری شد، ده خانه خسرانش در میان دیگر زنان ایور و ننوها خودش بسیار کم و بیکاره میدانست و بر علاوه مجبور بود در برابر نیش زبان‌ها، کنایه‌ها و طعنه‌های اونا خاموشی اختیار کنه و دم نزنه. هرچند ضرورت و مجبوریت او را واداشت تا بعضی از کارهای خانه را از نو فرا بگیره.
خب ما از این که یک دختر خانم بودم که صبح داشتم وظیفه می رفتم و مادر جانم هم از این که ما دختر نازدانه بودم و در کارهای خانه ما رساییم نمی ساخت. بعد از این که ازدواج کردم، البته زمانی که مسئولیت